خب جناب آقای دکتر یاسر مرادی، کارشناس اقتصادی و امور بانکی و البته استاد محترم دانشگاه، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای دکتر مرادی سلام به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. موضوع مهم بدهکاران بانکی، حالا اعلام اسامیشون که این روزها خیلی هم راجبش صحبت میشه، اما دو موضوع بسیار مهم در این زمینه وجود داره. یکی اینکه چرا بانک ها اصلا چنین بدهکارانی رو در واقع پیدا میکنن، یا چنین بدهکارانی برای بانک ها و سیستم بانکی ما به وجود میاد، و دومین سوال اینکه چقدر تاثیر خواهد داشت در روند اقتصادی، اصلا باعث پیشرفت اقتصادی خواهد شد، بانک ها بالاخره میتونن مطالباتشون رو بگیرن از این بدهکاران. بفرمید.
ببینید، اینی که اساسا بدهکار کلان در شبکه بانکی ایجاد میشه ناشی از دو موضوع میتونه باشه: یا در مرحله اعطای تسهیلات به اصطلاح تخصصی بانکی بهداشت اعتباری و اعتبار سنجی در موقع خودش به درستی انجام نشده، اینه بدون گرفتن تضامین کافی، یا اینی که اهلیت اعتباری اون مشتری سنجیده بشه نسبت به اعطای تسهیلات و وام به اون افراد اقدام کردن. میدونن از اولش هم باید اعتبار سنجی رو میکردن، وثایق کافی رو میگرفتن و مطمئن بودن که این فرد طرحش داره توجیه است و موقع باز پرداخت میکنه. ممکن است در مرحله اول این کار به درستی انجام شده باشه، اما در ادامه مسیر بانک نسبت به وصول مطالبات خودش اهمال کرده باشه و سستی هایی کرده باشه که نهایتا منجر به این شده باشه که یک سری بدهکار بانکی درست شده باشن. در این حال خب وقتی که نرخ سود تسهیلات ما الان مثلا نگاه کنید در حال حاضر 18% نرخ تورم حدود 40% داره انجام میشه و برآورد میشه، بنابراین ایجاد یک راندی میکنه که خیلی از افراد دلیل منطقی و اقتصادی برای بازگردوندن پول بانک ها پیدا نمیکنن این بدهکاران، و میگن که اشکال نداره، من بذار با نرخ 18% اسمم بره تو بدهکاران کلان و چون هزینه ای برای من نداره پول رو موقع بر نمیگردونم. خب ما باید در این افراد هزینه تراشی کنیم و هزینه ایجاد کنیم، و با توجه به اینه که این اسامی بدهکاران کلان بانکی همواره در مقاطع سیاسی مختلف مثلا در انتخابات از جیب این کاندیدا به جیب کاندیدای بغلی و افراد مختلفی رد و بدل میشد، این اتفاق افتاد که دولت جدید جز برنامه‌هاش اعلام شد که بیان بانک‌ها در یک اتاق شیشه‌ای بشینن و هر آن اقدامی که میکنن، اینی که نسبت به اعطای تسهیلات به کیا اقدام میکنن و وصول مطالبات بشه نوعی اتفاق میفته، این برای کلیه مردم شفاف باشه. حالا چرا ما شفافیت رو دنبال میکنیم؟ به خاطر اینکه اگر یک بانکی بدونه که همه مردم و افکار عمومی دارن نظارت میکنن به اینی که به کی چه مبلغی با چه تضامینی اعطای تسهیلات کرده و چرا به موقع وصول مطالباتش رو انجام نداده، اون موقع دیگه خیلی از این تخلفات کاهش پیدا میکنه و افکار عمومی با نظارت هوشمندی که برای این موضوع دارن مانع از این اتفاق میشن، و وقتی وصول مطالبات بانک ها اتفاق بیفته این منابع محدود بانکی که عرض کردم خدمتتون در واقع یک جوری با توجه به کاهش نرخ سود بانکی بین میزان تورم بانک حساب میشه، این به صورت عادلانه در بین کلی افراد و آحاد جامعه توزیع میشه و همه افراد میتونن به صورت برابر از این منابع استفاده کنن.
درسته. خب اشاره کردین توی صحبتاتون که واقعا حالا بازپسگیری مطالبات بانک ها از این بدهکاران باعث شفافیت فعالیت های بانک ها میشه و در واقع به نوعی اعتماد مردم عادی رو هم نسبت به بانک ها جلب میکنه. اما اینکه واقعا اینها قابل وصول هست یا نه، این هم سوال مهمیه. به نظر شما این رو میتونن وصول بکنن بانک ها این مطالباتشون رو یا خیر؟
ببینید، بعضا این گفته میشد که قوه قضاییه چندین بار این اعتراض رو و گلایه کرده که بانک‌ها نسبت به شکایت از این افراد اقدام نمی‌کنن یا اینها رو به قوه قضاییه اعلام نمی‌کنن. الان دیگه خب دستگاه قضایی ما در واقع حجت براش تمام شد و همه این بدهکاران میتونیم بگیم بخش قابل ملاحظه ایش اعلام شد اسامیشون، و الان دیگه دستگاه قضایی اینها رو برای برخورد قضایی روبروی خودش داره و میتونه اقدام کنه. در این حال مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی میتونن الان برن و سوال بپرسن که آقای الف یا آقای ب به چه دلیل اومده این مبلغ تسهیلات رو با کمترین تضامین از این بانک گرفته، و وجودی که ده ها سال گذشته چرا بانک وصول مطالبات اقدام نکرد؟ وقتی این مطالبه گری عمومی اتفاق بیفته چه برای دستگاه قضا و چه برای شبکه بانکی و قطعا دستگاه های نظارتی هم ورود کنند، به نظر من قطعا تأثیر شایان و بسزایی در وصول مطالبات خواهد داشت، هرچند مسیر دشواری رو در پیش رو خواهیم داشت.
بله، متشکرم ازتون آقای دکتر مرادی، سپاسگزارم، روزتون بخیر و خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدار.